سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96، قسمت ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هشتمین سحرگاه ماه مبارک رمضان، باز هم برنامه به افق سحر و این توفیق که مجدد برای ما حاصل شد تا در کنار شما باشیم و همراه شما باشیم در ماه مبارک رمضان که سفره خداوند کریمانه برای بندگانش پهن شده. حاجای پناهیان، این اتفاقی که در مورد قرآن و در مورد خوندن قرآن به شکل محزون و به شکل احساسی مطرح شده، احساس خوبی رو برای کسی که استفاده میکنه به وجود میاره؟ به نظرم یک مقداری اگر فرصت باشه این قسمت یه جمع‌بندی از مباحث گذشته و مباحثی که مطرح شد داشته باشیم و بعد انشاءالله ادامه بدیم اون مدلی رو که شما دارید میفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب حرفای گذشتمون خودش جمع‌بندی بود، اگه بخوایم جمع‌بندی تکرار کنیم باید همه اون حرفا رو عرض بکنیم، چون خیلی مختصر از کنار مباحث عبور کردیم. ولی به فرموده شما برای یادآوری دوستان من یه عرض مقدماتی تو این زمینه داشته باشم. ما اگر قرآن رو با حزن یا با عواطف و احساسات قرائت کنیم که سفارش شده، یعنی سلیقه نیست، یکی از آثارش این هست که به قرآن علاقه منتر خواهیم شد، چون لذت بیشتری انسان میبره وقتی عواطفش هم فعال بشه هنگام قرائت قرآن، وقتی عواطف همراه بشه با هر عملی، خاطره شیرینی برای انسان به جا میگذاره. سخت آدم عواطفش تحریک بشه، به این سادگی انسان عواطفش تحریک نمیشه، ولی انشالله راهاشو ما بررسی میکنیم و داریم همین مسیر رو میریم جلو. اگر ما توجه کنیم و بگردیم دنبال عواطفمون، این عواطفمون رو بیدار کنیم پای قرائت قرآن، اولین اثرش اینه که لذت بیشتری میبریم و بیشتر اهل قرائت قرآن خواهیم شد، چون تا لذت نبریم زیاد سراغ قرآن نمیریم طبیعتاً. دومین اثرش این است که قرآن رو بیشتر میفهمیم. خود این حزن ذهن آدم رو تیز میکنه، خود این عواطف اندیشه انسان رو فعال میکنه، انگار به تمرکز انسان کمک میکنه تا انسان عمیقا متوجه یک موضوع یا مفهومی بشه که در قرآن هست. اثر دیگرش این است که خود این عواطف پاک کننده دله و انگار یک وضوعی میگیرید شما با عشقتون، اگر بتونه کسی عشق بریزه، با عشق خودش شروع میکنه وضوع گرفتن و پاک کردن روح خودش، پاک کردن قلب خودش، و بعد از این جهت هم نور قرآن رو بهتر درک میکنه و با قرآن ارتباط بهتری برقرار میکنه. اثر دیگرش اثر اجتماعیه. دیگران میبینن شما یه متنی دارید که این متن رو عاشقانه میخونید، احساسی میخونید، به این متن رغبت بیشتری پیدا میکنن. خیلی از افراد هستن
تبلیغ بهتری برای
قرآن. بله، در مورد دعا ما میگفتیم که خیلی از افراد اهل عشق نیستن، اهل اندیشن. ما اگر بعد اندیشه رو در دعا تقویت کنیم اونها جذب میشن. بله. اینجا برعکسش رو میگیم، میگیم خیلی ها هستن اهل احساسن، اهل عاطفن. وقتی ببینن شما با عاطفه قرآن میخونید، اونها هم میان سراغ قرآن. بالاخره افراد با هم متفاوتن و از دریچه های مختلف باید این راه ورود به قرآن باز بشه. پس اشک ریختن پای قرائت قرآن جدا از اینکه سفارش شده، آثار و برکاتی برای هم خود فرد داره هم جامعه. البته سفارش شده در خانه خودتون با صدای بلند قرآن بخونید، یه آثار وضعی هم بر محیط داره، بر افراد داره. بعضیا میگن که آثاری بر آب هم داره، اون آبی که شما در مقابلتون هست رو تغییراتی درش ایجاد میکنه، تو آزمایشگاه‌ها کارهای انجام داره، تو اینترنت هست. ولی غیر از این آثاری که بر محیط داره، بالاخره اعضای خانواده میتونن تحت تأثیر این آثار قرار بگیرن. چقدر فرق میکنه توی خونه صوت قرآن پخش بشه و کودکان با این صوت بزرگ بشن و خصوصا صوت افراد خود خانواده باشه که این سفارش شده. آه. نه اینکه ما همش نوار بگیریم و از صدا و سیما استفاده کنیم. و این آثار قابل شمارشی نیست. فرمودن این کار رو حتما انجام بدید، خصوصا اگر در یک زمان مخصوصی هم باشه که دیگه اصلا مثل میگن نرود میخواه هنین در سنگ، این میخیست که در سنگ که چرز کنه فولاد هم میره و آثارش عجیبه در روح انسان، در محیط خانواده.
دلیل مواجهه ما با قرآن دیگه اصلا تغییر میکنه اگر اینها رو رعایت بکنه.
بالاخره به هر دلیلی بریم سراغ قرآن، همراه با عاطفه و همراه با احساس خواهد شد. حالا اینها فوائدی بود که ذکر کردیم. من میخوام یک خطری رو هم این جلسه عرض بکنم. من جمع‌بندی رو انجام دادم، حالا بحث رو میتونم ببرم جلو. حالا اگر ما با عاطفه قرآن نخونیم، با احساس قرآن نخونیم، چه اتفاقی میفته؟ خیلی بده یا نه خودمون رو صرفا محروم کردیم از یک بهره‌ای؟ در این باره یک روایتی از امام صادق علیه السلام بنابر نقل مصباح الشریعه تقدیم میکنم که اجازه بدید از روی روایت بخونم، چون اصلا از بیرون نمیتونم شرحش رو بدم، خیلی جرأت میخواد. میفرماد من قرأ القرآن ولم یخضع لله، کسی که قرآن بخونه و خضوع پیدا نکنه. خضوع یک افتادگی رو میگن که از تواضع بیشتره، همراه با یک نوع لرزش دل هست، همراه با یک نوع رقت قلب هست. ولم یرق قلبه، و این موضوع بحث ماست، قلبش رقت پیدا نکنه، یعنی حالت گریه به این سمت که تحریک احساس صورت بگیره، این حالت که
شما فرمودین باید بشه نشه.
ولا ینشئ و حزنا، و هیچ حزنی تو دلش پیدا نشه. و وجلن فی سرهی، نه حزنی نه ترسی در سرش ایجاد نشه. خب این چیه؟ بده؟ چقدر بده؟ آره. چقدر خوبه؟
این چه به روزش میاد؟
میفرماد فقد استهان بعظم شأن الله تعالی، توهین کرده به عظمت شأن خدا. و خسر خسران مبینا، و ضرر بسیار بزرگی کرده. نمیخوام بینندگان محترم یا خودم رو بترسونم از این که
وقتی به قرآن مراجعه میکنیم این احساس برامون حاصل نمیشه.
بله، نمیخوام بترسونم بگم که بس نرید سراغ قرآن، اگر برید سراغ قرآن و عشق نریزید، چون واقعا سراغ قرآن رفتن و عشق ریختن کاری نداره. قبلا هم که ما بحثشو کردیم، اگر کسی عشق هم نری خودشو به حالت حزن بزنه، درسته، کاری نداره، میتونه آدم عادت کنه بهش، یک کمی دقت میخواد، فرهنگ سازی میخواد، انس میخواد تا آدم به این نقطه برسه، یک کمی فکر و دقت میخواد تا آدم به این نقطه برسه. بعد ادامه میده فقارئ القرآن محتاج الی ثلاثه اشیاء، به سه چیز قاری قرآن احتیاج داره، یکی قلب خاشع، یکی بدن فارغ، یعنی داره کمک میکنه ما رو که به اینجا برسیم، یکی موضع خالی، یعنی یه وقتی که فراغت داشته باشی، وقت داری الان قرآن بخونی، وقت نداری نمیخواد بخونی.
بدن فارغ به چه معنی؟
بدن فارغ مثلا تحت تاثیر دردی، تحت تاثیر ناراحتی نباشه، مثلا عجله داره بره تجدید وضو کنه،
بلاز فیزیکی، نگرانی،
آره، گرسنگی شدید نداشته باشه، سیری شدید نداشته باشه، یه حالت آماده ای داشته باشه. وقتی که این سه تا چیز رو داشت، این به اصطلاح آماده میشه برای قرآن خوندن. بله،
یه بار دیگه اون سه تا چیز،
قلب خاشع، یه قلب خاشعی پیدا بکنه، یه بدن فارغی پیدا بکنه،
بله،
یه وقت خالی، موضع خالی. ببینید، قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خال پیدا بکنه، فراغتی که عجله نداری الان این 10 دقیقه رو میخوای کامل قرآن بخونی، خب پس بشین قرآن بخون. با استرس و این که من الان وقت دیرم میشه و اینها نباشه. ببینید اینها کمک میکنه به ما تا به اون عاطفه، اون رقت قلب برسیم. بعد دیگه ادامه میدن که وقتی که شروع قلبت خاشع شد، فر منه الشیطان الرجیم، شیطان ازش فرار میکنه. میگه شیطان خواهد گفت که من نمیتونم طرف این برم. اون که فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان، وقتی خواستی قرآن بخونی به خدا پناه ببره از شیطان، ظاهرش اینه که میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، باطنش چیه؟ اون قلب خاشه، یه احساس خشوعی پیدا بکنیم، مثلا عملا شیطان رو دور میندازه. خب ما پس ابتدای این جلسه از آثار عاطفی قرآن خوندن سخن گفتیم که یه جنبندی بود در واقع از مباحث قبل که یه مختصری هم حالا اضافه کردیم، و بعد به این نکته پرداختیم که آثار سوئی داره با عاطفه قرآن نخوندن. حالا یه توضیح بیشتری رو نسبت به این روایت عرض بکنم، بعد دیگه بریم سراغ یک نمونه از آیات قرآن
انشاءالله.
توضیحی که میخوام عرض بکنم این است که ما خب ممکنه گاهی از اوقات قرآن رو با عاطفه و احساس نخونیم، اون پیش میاد، اشکالی نداره یکی دو بار اینجوری پیش بیاد، ولی عادت نباید بکنیم به این وضعیت. این عادت برای انسان واقعا قساوت قلب میاره، این عادت یه نوع بی احترامی کردن به خدا رو در قلب انسان نهادینه میکنه و آدم فرهنگش میشه که ها مگه چیه، خب همینه دیگه مگه نه. ما باید مراقبت بکنیم عادت بد پیدا نکنیم لااقل
در مواجهه با قرآن.
یک مقدار اگر دقت بکنیم، یک مقدار اگر تلاش بکنیم برای اینکه قرآن رو با حزن بخونیم، به نتیجه میرسیم. اصلا خدا تلاش ما رو ببینه خیلی بهمون اجر میده. حتی ممکن تلاش بکنیم به نتیجه نرسیم، ناراحت میشیم دیگه، دلمون میگیره. این دلگرفتگی مقدمه است برای اینکه به نقطه‌ای برسیم که باید برسیم. ولی عادت کردن به این که خب مگه چیه، خب همینه دیگه، ما همیشه قرآن میخونیم و همین جور هست، این خیلی بده. این در واقع تحقق دهنده اون توهینیه که اینجا در روایت فرمود فقد استهان به عظم شأن الله تعالی، دقت فرمودید. این یک نکته. نکته بعدی همون فرمایشی است که رسول خدا فرمودن که تباکی بکنید. آدم گاهی از اوقات ممکنه واقعا قلبش تکون نخوره به هر دلیل، ولی خودش رو به حزن، خودش رو به اون احساس بزنه. این اتفاق عجیبی نیست. شما کسی از همسایگانتون فوت بکنه، وقتی میرید نه احساسی دارید احیانا نسبت به پدر او، اصلا نمیشناختید، نه اون همسایتون عشق شماست که حالا دلش گرفت شما بشینید اینجا گریه کنید براش. حالا پدرش هم 70 سال 90 سالش بوده، به رحمت خدا رفته، خب الحمدلله عمر با برکتی داشته، اصلا ناراحت نیستید از فوت او، ولی میرید تو دم مجلس ختم چجوری برخورد میکنید؟
محزون میگیره آدم خودش.
بله یه مقدار آدم خودش رو جمع میکنه. اتفاقا از آدابش هم هست که پیش کسی که مصیبت زده است خندان و نمیدونم خوشحال نرید، پیش او خودشون هم حالت حزن بگیرید. آدم چی کار میکنه اونجا؟ تظاهرم نیست، فشار روحی هم به خودش نمیاره، یه تلاش خیلی ساده و کوچیکیه که بهش عادت کردیم، فرهنگمونه. مثلا شده من دیدم این صحنه رو، یه افرادی رو تو سلام علیک های عادی و رفاقتی معرفی میکنن، آقا ایشون آقای فلانی هستن، ایشون آقای فلانی هستن، میگن که ایشون تازه از کربلا اومدن، ها ایشون خوب زیارت قبول، یه بار دیگه مصافحه میکنه، خب خوشش میاد دیگه. یه دفعه عشق به امام حسین فوران نمیکنه، ولی یه عکس العمل مناسبش، بعد اینم آقای فلانی هستن از همکاران ما، دیروز پدرشون فوت کردن، آه آقا تسلیت عرض میکنن. آنن آدم یه احساسه بلد. این حداقل ادب دیگه، اینو نمیشه بهش گفت تظاهر. اصلا این آقا رو نمیشناختی که حالا میخواد پدرش رو بشناسی. کسی هست برگرده بگه حالا به من چه پدرشون فوت کرد؟ این دیگه آدم بیادبیه دیگه این کار رو بکنه. اینجوری قرآن نخونیم، درسته؟ ما ها بعضی وقتا داریم اینجوری قرآن میخونیم، اینجوری برخورد میکنیم
به منچه ای با قرآن.
آقا ایشون از کربلا اومدن، خب حالا من چیکار کنم؟ اینجوری آدم برخورد نمیکنه تو معاشرت. آقا شما چرا انقدر بی تفاوتی؟ میگه آقا احساسی دارم پدید دهی من. خب یه ذره عدم هم داشته باشد، درقل احساس ایجاد نشد، آدم متناسب برخورد میکنه. یا مثلا میگن آقا ایشون دیروز ازدواج کردن، امروز اومدن سر کار، میبینید که یا تو این مهمونی اومدن که واقعا همین هفته به به مبارک باشه، یه ذره آدم یک ابراز احساساتی میکنه. از اینجا شروع کنیم، یعنی احساسات داشتن پای آیات قرآن رو خودش رو ادب فرض کنیم در قرائت قرآن. وقتی که به ما اینجوری توصیه میکنن که باید رقت قلب داشته باشید، یعنی این ادب قرآن خوندنه، آداب قرآن خوندنه، و این آداب قرائت تمرین کنیم بهش میرسیم. از حد اقل شروع کنیم، بعد کم کم میرسیم به حد اکثر.
انشاءالله آقا برکت هر جلسه‌مون مراجعه به قرآن اگر صلاح میدونید.
اگر اجازه بدید من از یک روایت این دفعه یک آیه قرآن رو برای شما بخونم. خیلی قصه میخوردم که چرا من باید بیام آیات قرآن رو بخونم و بگم از این زاویه نگاه بکنید احساس برانگیزه. این دفعه یک روایتی رو آوردم که رسول خدا گریه میکنن پای یک آیه قرآن. از زاویه دید رسول خدا این آیه رو ببینیم و بعد ببینیم رسول خدا چرا داره گریه میکنه پای این آیه قرآن. در کتاب مکارم الاخلاق اینجوری نقل شده که بکا رسول الله، رسول خدا گریه کردن، صلوات خدا بر او باد و بر اهل بیت او، و بکینا لبکائه. اینایی که اطراف پیغمبر بودن همه شروع کردن به گریه کردن در اثر گریه رسول خدا. قلنا یا رسول الله ما یبکیک، گفتیم یا رسول الله چی تو رو گریونده؟ فقال رحمتا للاشقیا، به خاطر اینکه دلم برای اشقیا سوخت. ببینید پای آیه های قرآن به چه بهانه هایی میشه گریه کرد. چرا؟ چجوری شد یاد اونا افتادی؟ رحمتا للاشقیا چجوری براتون پدید اومد؟ میفرماید یقول الله تعالی، پیامبر اکرم میفرماید خداوند متعال در قرآن این آیه رو فرمونده. یعنی این آیه به ذهن رسول خدا اومده گریه کرده، هنوز قرائت نکرده.
بله.
ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب، و کاش تو میدیدی اونهایی رو که میخوان عذاب بشن چجوری فزع میکنن، چجوری نمیدونم
دست
چی بگیادم، چجوری فریادشون بلنده، عربده میکشن. فلا فوتر، اما هیچ وقت نمیتونن بمیرن، هیچ وقت نمیتونن خلاص بشن، تموم نمیشه. هر کی تو دنیا ناله بزنه میگه یه دقیقه بعد تمام شده، یا دردش تموم میشه یا جانش تموم میشه، بالاخره خلاص میشه. فلا فوتر و اخذوا من مکان قریب، و از یه جایی گرفته میشن که انتظارشو ندارن. یعنی یک ترس و وحشتی رو انگار داره خداوند متعال نقل میکنه. پیامبر اکرم این آیه هولناک رو دارن میخونن، اولا عمیقا درک میکنن، دل میدن به این آیه و خودشون رو میذارن کنار اون اشقیا، نمیتونم بگم جای اشقیا میذارن، و مهربانانه با اونها برخورد میکنن و بعد گریه میکنن به خاطر اینکه دلشون برای اونها میسوزه. حالا ببینید آیات عذاب الهی چقدر میتونن اشک ما رو جاری کنن. یکی از دلایلش اینه که آدم دلش برای اونها میسوزه. پس این نمونه و این الگو رو از پیامبر اکرم دیدیم. یادمون باشه که این نمونه و الگو رو اجرا کنیم. ایبی نداره. اونایی که از نعمت معنویت و از نعمت هدایت برخوردار هستن، یکی از راه‌هایی که میتونه اونها رو در این راه تثبیت بکنه، یکی از راه‌هایی که میتونه هدایتشون رو تقویت بکنه، اینه که بی اعتنا نباشن و بی رحم نباشن نسبت به آدم‌های بد. اونایی که سحر بلند میشن یک کمی هم گاهی عشق بریزن به حال اونایی که اصلا روزه نمیگیرن و گناه میکنن و روزه نمیگیرن، مهربانی در وجودشون تقویت میشه. اونهایی که اهل حلال خوری هستن یک کمی گاهی دلشون بسوزه برای اونایی که اهل حرام خوری هستن. همش اینه باید ناسوزا بگه که به آدم های بد بیاد. حالا ظالمین اونهایی که عناد دارن حسابشون فرق میکنه، اونها رو خدا تو قرآن فرموده است که لعنت کنن، ولی آدم های بدی که ظلم به خودشون دارن میکنن، البته یه آسانی هم برای اطرافیان داره، اونا واقعا دلسوزوندن داره. ما در میدان جنگ هم با ظالمان بجنگیم باید دلمون همواره برای اونا بسوزه که چرا در مقابل حق قرار گرفتن، دلمون بسوزه دعاشون کنیم از گمراهی در بیان. وظیفه رفتاریمونه که با اونها بجنگیم، ولی دلمون کجاست؟ دلمون دنبال سعادتشون باید باشه. کما اینکه این صحنه رو ما توی خوبان دیدیم، تو زندگی خوبان ابا عبدالله حسین علیه السلام نقلی ازشون شده، خیلی این عجیبه این نقل، که عمر سعد ملعون نزدیک شد به گودی قتلگاه به قصد این که حضرت رو به شهادت برسونه. مثلا من دیگه نمیتونم بگم چجوری، امروز میگن تیر خلاص، حالا اون زمان سر مطهر رو میخواستن از بدن جدا کنن. حضرت برگشت فرمود عمر سعد از تو بدتر تو این لشکر نبود که اینقدر بیاد این جنایت رو دست بزنه. یعنی تو لحظه آخر به عمر سعد رحم کرد. وظیفش بود به جنگ جنگی، دل مهربونش تکون نخورد و واقعا لحظه آخر مهربونی کرد. این حرفا رو بعضی ها یه جور دیگه میزنن، میگن آقا باید نسبت به همه مهربون بود. خب یعنی چی؟ اگه به خیمت حمله کردن او بفرمایید، خواهش میکنم قارت بکنید، اگه اومدن به مردم ظلم کردن شما هم خوب هستی، من به شما هم حرف نمیزنم، به شما هم از گل نازکترم. نه خب این غلطه، در مقام رفتار آدم وظیفه داره دفاع کنه از مظلوم، علیه ظالم قیام کنه. رفتار سر جای خودش، دل سوزوندن سر جای خودش، هر دوش در کنار هم یه زیبایی فوق‌العاده‌ای میآفرد.
درسته، خیلی متشکرم، ممنونم، استفاده کردیم از این جلسه هم از صحبت‌های حضرت عالی. ممنون و متشکریم از بینندگان عزیز شبکه افق